وحكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. روز میلاد حضرت امام جواد علیه السلام هست. این روز فرخنده رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه 96 رو بشنوید که به مهمترین رویدادهای سال 96 میپردازه.
یکی از ملاقاتهای بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتند ملاقاتی بود که با بسیجیان بزرگوار داشتند.
سال گذشته در بحث فناوری‌های نوین ما جایگاه ویژه‌ای رو کسب کردیم.
خوشبختانه برنامه‌های ما نسبت به سال گذشته خیلی جلوتر هست.
بررسی و تحلیل مهمترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان اسلام در 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند. با تقدیم برنامه 96 از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هممیهنان عزیز هستیم و امیدواریم که فرصت همراهی با ما را در این برنامه داشته باشید. خب همونطوری که مستحضر هستید ما در برنامه 96 راجع به مهمترین رویدادهای سال 96 صحبت میکنیم، رویدادهایی که چه در داخل کشورمون چه در جهان اسلام اتفاق میفته و امروز هم میخواییم راجع به یکی از همین موضوعات بحث عراق صحبت بکنیم. خب کشور عراق در سالی که گذشت با فرازها و فرودهای بسیاری همراه بود. اتفاقاتی در این کشور افتاد که به گفته کارشناسان مهمترین اتفاقی که در این کشور افتاد بحث تجزیه طلبی اقلیم کردستان بود که این توطئه در نطفه خفه شد و دیدیم که علارغم حمایت‌های ائتلاف آمریکای صهیونیستی از این موضوع اما با شکست مواجه شد این موضوع و به نتیجه نرسید. راجع به این موضوع می‌خوایم صحبتی داشته باشیم با جناب دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا که به صورت تلفنی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه 96.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب همونطوری که اشاره کردیم راجع به بحث عراق می‌خوایم صحبت بکنیم و اتفاقاتی که در این کشور در سال گذشته افتاد. طبیعتاً جنایت و اخراج داعش از عراق یکی از موضوعاتی بود که در صدر خبرها قرار گرفت در این کشور و بحث قدرت گرفتن اقلیم کردستان که حالا به خیال خودشون این فرصت مناسب دیده بودن تا بحث جدایی خودشون از عراق اعلام بکنن، این توطئه‌ای بود که با شکست مواجه شد الحمدلله و دیدیم که به نتیجه نرسید این موضوع. از خدمت شما می‌خواستم بپرسم که این اتفاق، این بحث جدایی اقلیم کردستان که از عراق قرار بود اتفاق بیفته، با چه هدفی استارت خورد و آغاز شد؟
بله حقیقتاً آمریکا بعد از سال 2003 یعنی بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری سابق عراق توطئه‌های متعددی رو علیه ملت عراق تهیه دید و شرایطی فراهم کرد که در طول 14 سال گذشته عراق هیچگاه رنگ آرامش و استقرار رو و ثبات رو به خودش نبینه. مسئله داعش یکی از مسائل چالش برانگیز بود که توسط آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه مثل عربستان شکل گرفت و در طول سالهای گذشته داعش با هدایت آمریکا و قطبنمای آمریکا و عربستان سعودی وارد مناطق شمال و غرب عراق شد و امنیت عراق رو دچار چالش جدی کرد، ولی با همکاری دولت و ملت عراق و هوشمندی در واقع مراجع تقلید،
بله،
با شکل‌گیری الهشت شعبی، توطئه داعش پس از حدود 3 سال با شکست مواجه شد و عراق توانست بر گروهک‌های تروریستی در شمال مخصوصا در منطقه استراتژیک موصل مسلط بشه و این گروهک ها رو با شکست مواجه بکنه. بعد از این مسئله تجزیه اقلیم کردستان در دستور کار آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عرب منطقه قرار گرفت. در 3 مهر ماه 96 همه پرسی اقلیم کردستان صورت گرفت، علی رغم مخالفت برخی کشورهای منطقه و دولت عراق این همه پرسی انجام شد اما با شکست مواجه شد. علل زیادی در خصوص شکست این همه پرسی و جدایی اقلیم کردستان وجود داره. اولا رویکرد مردم کردستان عراق به سمت داخل عراق هست و اکثر مردم کردستان عراق مایل به جدایی از عراق نبودند و ضمن برخی از احزاب اسلامی و حتی اتحادیه میهنی کردستان عراق با این همه پرسی مخالفت کرد،
بله،
و کشورهای مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و برخی کشورهای منطقه با جدایی اقلیم کردستان مخالفت کردند و این توطئه با شکست مواجه شد و اکنون شرایط عراق نسبت به گذشته بهتر شده به لحاظ امنیتی و به لحاظ سیاسی، اما توطئه‌گری آمریکا علیه تمامیت ارضی عراق و برای ناامن کردن عراق همچنان ادامه دارد.
بسیار خوب، فکر می‌کنید که اگر اتفاقی در اقلیم کردستان عراق می‌افتاد چه تأثیری میتونست داشته باشه در محاسبات منطقه‌ای؟
طبیعی است که به تمام محاسبات رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند در کنار مرزهای ایران و عراق پایگاه‌های نظامی داشته باشه با شکست مواجه شده. از مدت‌ها پیش مخصوصا از سال 2003 بعد از سرنگونی رژیم صدام، رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا قصد داشت که از طریق تجزیه اقلیم کردستان یک جای پای محکمی در مناطق مرزی ایران و عراق داشته باشه.
بله.
اگر این اتفاق رخ میداد قطعا موازنه های نظامی در منطقه به سود رژیم صهیونیستی تغییر میکرد، اما هوشمندی ملت عراق، مراجع عراق و حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در منطقه موجب شد که طرح مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برهم زدن موازنه قدرت منطقه به نفع رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شد.
بله، چه تأثیری حالا این موضوع بحث تجزیه کردستان عراق میتونست داشته باشه در بحث خود رژیم صهیونیستی که توی منطقه به شرارت میپردازه و به جنایات مشغول هستش و چه چیزی میتونست برای اون داشته باشه؟
طبیعی است که رژیم صهیونیستی قصد داره که اون مقوله تاریخی اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات رو عملیاتی بکنه و این رویایی که رهبران رژیم صهیونیستی ده ها سال است که دنبال اون هستن. یک طرف معادله این است که اینها آمدن و سودان را به 2 بخش، سودان شمالی و جنوبی، تقسیم کردن و الان برخی از نیروهای رژیم صهیونیستی در کنار نیل در سودان جنوبی حضوری فعال دارند و در مقوله دیگر یعنی نزدیک شدن به فرات این بود که بیان و اقلیم کردستان را تجزیه بکنند تا بتوانند شرارت‌هایی در منطقه علیه محور مقاومت مثل عراق و جمهوری اسلامی ایران و سوریه انجام بدن و اگر این اتفاق می افتاد قطعا مشکلات زیادی متوجه منطقه می شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. خواهش میکنم پشت خط ارتباطی ما باشید، یه رفت و برگشت کوتاه به اتاق فرمان داریم، بعد انشالله در خدمت شما هستیم.
موج شادی در کرکوک و پایان رویاهای جدایی طلبانه. کرکوک که تا قبل از حضور نیروهای دولتی در التهاب امنیتی به سر می برد و هر آن احتمال زد و خورد بین بافت‌های اجتماعی آن بالا بود، از دیروز دوشنبه خیابان‌های آن صحنه کاروان‌های شادی و پایکوبی و خوشحالی مردم است. در سطح اهل سنت عراق اعتماد به دولت مرکزی به شدت بالا گرفته و آنچه این احساس را در بین رهبران سیاسی و مردم سنی تقویت کرده، شکست طرح منادیان ایجاد اقلیم سنی است. آقای دکتر سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی:
آنچه که رخ داده یک فرآیند کاملا قانونی و حقوقی و مردمی و سیادتی است. قانونی به لحاظ اینکه قانون اساسی به دولت مرکزی این اختیار به دولت مرکزی داده است که از تمامیت ارضی عراق و سیادت عراق باید حمایت کنه، وظیفه داره. باز بعد از انجام فرایند همه پرسی اقلیم کردستان عراق برای جدا شدن از خاک عراق، پارلمان عراق موظف کرد دولت آقای علی بادی رو و شخص آقای علی بادی به عنوان فرمانده کل قوا که تمام مناطق تحت اشغال غیر قانونی پیشمرگای کرد طرفدار بارزانی رو در واقع بازپسگیری بکنه.
در همین حال خبرگزاری اسپوتنیک روسیه هم اعلام کرد موفقیت برق‌آسای ارتش عراق در بازپسگیری شهر کرکوک قطعاً بدون همکاری خود کردها میسر نمی بود و مشخص است که بخش بزرگی از کردهای عراق مخالف تجزیه این کشور می باشند و حامی یک پارچگی این کشور هستند. سخنگوی دولت عراق هم اعلام کرد اجازه هیچ تغییری را در شرایط حاکمیتی عراق نمی دهیم. شورای عالی امنیت ملی ترکیه نیز با تأکید بر حمایت از تمامیت ارضی عراق خواستار احیای ساختار جمعیتی در استان کرکوک عراق شد.
گفتگو و بحث درباره مسائل برجسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر
با حضور پژوهشگران و متخصصان مسائل سیاسی ایران و جهان،
صبح هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف
96.
درود به شما مردم عزیز، صبحتون بخیر باشه. با تقدیم برنامه 96 از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند هستیم. همونطوری که مطلع هستید، ما در برنامه 96 در خصوص مهمترین رویدادهای سال 96 در داخل و جهان اسلام صحبت بکنیم. کشورهای مختلف و مورد بحث و بررسی قرار دادیم تحولات اونها را و امروز راجع به کشور عراق صحبت میکنیم. کشوری که در سال 96 با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود و تحولات میدانی و سیاسی خیلی زیادی را در عرصه‌های مختلف شاهد بود. از جمله موضوعاتی که در کشور عراق در سال گذشته شاهد بودیم، بحث اقلیم کردستان بود که بحث جدایی این اقلیم از عراق مطرح شد. توطئه‌ای که در سال 96 توسط یک سری گروه های هدف و کشورهای مشخصی پشتیبانی شده اما با شکست مواجه شد. راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم با جناب دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر، راجع به علل شکست توطئه جدایی اقلیم کردستان از عراق میخوایم صحبت بکنیم و نظر حضرت عالی راجع به این موضوع بپرسیم. بفرمایید که چه موضوعی و چه علتهایی سبب شد که این توطئه که کاملا هم حساب شده بود با شکست مواجه بشه؟
حقیقتا آمریکا و برخی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی از سالها پیش در صدد بودند که اقلیم کردستان را از پیکره عراق جدا بکنند تا ضمن تضعیف عراق شرایط فراهم بکنند که اسرائیل بتواند نفوذ نظامی و امنیتی در منطقه، مخصوصا در مثلث ایران، عراق و سوریه داشته باشند. اما با توجه به اینکه مردم اقلیم کردستان به هر حال از یک بینش سیاسی بالایی برخوردار هستند و از اونجایی که مرجعیت عراق مایل نبودند که رژیم صهیونیستی بتواند به شرارت‌های بیشتری در منطقه ادامه بدهد، لذا این همه پرسی که از مدت‌ها پیش از سوی برخی از رهبران اقلیم کردستان مطرح شده بود اجرا شد ولی در عمل با شکست مواجه شد. دلیل این امر هم این است که هم دولت عراق، هم جمهوری اسلامی ایران، هم ترکیه مخالف جدایی اقلیم کردستان هستند و بودند و در این حال مردم اقلیم کردستان هم مایل نبودند در این شرایط از پیکره عراق جدا بشوند، زیرا به نفع مردم کردستان نیست که از عراق جدا بشن به دلیل ارتباطات قومیتی که با دولت مرکزی و بله. با عراق دارن، با ملت عراق دارن و همچنین رفاه نسبی که از سال 2003 در اقلیم کردستان حاصل شده، اینها نشان می‌دهد که مردم اقلیم کردستان یک وابستگی عاطفی زیادی با مردم عراق، با همه طیف‌های سیاسی و قومیتی عراق دارند. اینها مخالفت خودشون را با جدایی اقلیم کردستان اعلام کردند و در نتیجه طرح جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد.
بسیار عالی. خب ما شاهد بودیم که خب بالاخره این اتفاق و این توطئه جدیدی که می‌خواست رخ بده طبیعتاً میتونست تبعات خیلی زیادی برای منطقه به همراه داشته باشه. بارزانی شخصی بود که در رأس اقلیم کردستان قرار داشت، اونطوری که باید شاید نتونسته بود شرایط معیشتی مردم فراهم بکنه. آیا جدایی اقلیم کردستان میتونست به نفع اونها باشه یا اینکه نه میتونست تبعات بسیار سنگین‌تری برای مردم کرد به همراه داشته باشه؟
قطعا جدایی اقلیم کردستان به نفع مردم کردستان عراق نیست، به دلیل اینکه اقلیم کردستان محصور است بین عراق و همچنین ایران، ترکیه و سوریه و طبیعی است بدون موافقت این کشورها امکان نداره که اقلیم کردستان بتواند به عنوان یک کشور مستقل در جهان تبدیل بشه و به عنوان کشور مستقل بتواند با کشورهای دیگر تعامل داشته باشد، به دلیل وضعیت جغرافیایی، به دلیل وابستگی اقتصادی اقلیم کردستان به دولت مرکزی عراق، به دلیل اینکه تنوع قومیتی در اقلیم کردستان بسیار زیاده. همه اینها موجب شده که جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه بشه و اگر اقلیم کردستان جدا میشد قطعا جنگ داخلی شدید و طولانی مدتی در انتظار مردم اقلیم کردستان بود.
برنامه 96 را می توانید روی موج اف ام ردیف 96 بشنوید.
اما به عنوان سوال پایانی خدمت شما بپرسم که چشمانداز کشور عراق در سال جدید را چطور ترسیم میکنید؟
حقیقتا الان عراق در آستانه یک تحول بسیار بزرگی هست و اون انتخابات پارلمانی عراق هست که قرار است در اردیبهشت ماه در سراسر عراق برگزار بشود. شاکله آینده پارلمان عراق در ثبات و استقرار عراق کاملا مؤثر خواهد بود. همچنین انسجام ملی و وحدت ملت عراق میتونه آینده روشنی برای عراق رقم بزند و به هر حال شکست گروهک‌های تروریستی در عراق و الان وفاق و انسجامی که وجود داره، مخصوصا اقدام اخیر در واقع دولت عراق در ادغام الحشد الشعبی در نیروهای مسلح، میتونه در واقع قوام و دوام و ثبات عراق رو برای سالهای آینده رقم بزنه.
انشالله. بسیار خوب، امیدواریم که هر اتفاقی که در سال جدید در کشور عراق رخ میده اون چیزی باشه که به نفع مردم این کشور مظلوم باشه و بتونن انشالله یک شرایط بهتری یا شاهد باشیم در کشور عراق در سال جدید. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، که امروز میهمان برنامه 96 بودید و با سید صدر به سوالات ما پاسخ دادید. تشکر میکنم از شما دکتر.
خیلی متشکرم.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
اما از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه برنامه 96 بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. همونطوری که در جریان هستید ما در برنامه 96 به بررسی مهمترین رویدادهای سال 96 میپردازیم که امروز تحولات عراق در دستور کارمون بود و راجع به این موضوع با کارشناس محترم برنامه صحبت کردیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صبح شما عزیزان شنونده رادیو معارف به خیر باشه، روز عیدتون مبارک باشه، سال روز میلاد حضرت امام جواد علیه السلام هست ابن الرضا. از اون حضرت درخواست میکنیم که شفاعت همه شیعیان رو در روز جزا بفرماید انشاءالله. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی داریم که میتونید از اونها استفاده کنید و با ما در میون بگذارید نظرات، پیشنهادها و انتقاداتون رو. 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. یک سامانه پیام کوتاه هم هست 30553. اما اگر اهل فضای مجازی هم هستید، از دو طریق در فضای مجازی ما رو همراهی بفرمایید. یکی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف هست به نشانی radio-maarif.ir و یکی هم از طریق کانال ما در فضای مجازی به نشانی @radio-maarif. روی موج اف ام 96 مگاهرتز و موج ای ام 1071 کیلوهرتز برنامه های ما رو همراهی می‌فرمایید. اما در این لحظه برنامه مهربانی با طبیعت رو تقدیم شما میکنیم. حجت الاسلام مشهدی در مورد جلوگیری از تخریب فضای سبز صحبت میکنن.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوریست که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه‌اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
برنامه با مشارکت اداری کل حفاظت محیط زیست استان قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. صبح بخیر عرض میکنم و در این بهار امیدوارم انشالله توجه داشته باشید به اهمیت محیط زیست و حفظ اون در این ایام. همچنین میلاد امام جواد علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. اشاره میکنم به ارتباط این در واقع ویژگی حضرت امام جواد که معروف است به سخاوت و سخا که از ویژگی های امام جواد است، با سخاوت زمین و سخاوت طبیعت. خداوند این همه منابعی که در اختیار انسان قرار داده، منابع انرژی، نفت و گاز که ما سالها داریم ازش استفاده میکنیم و همچنان ادامه داره، دریاها و جنگلها و درختان و کوهها، همه اینها نشان دهنده یک سخاوت برتریه که خداوند در اختیار ما قرار داده. زمین اساسا این شاخصه رو داره که بی هیچ چشم داشتی این منابع رو در اختیار ما قرار داده، ولی متاسفانه بعضن انسان‌ها در برابر این بزرگواری و سخای طبیعت آنگونه که باید برخورد نمی‌کنن. ما توی بحث‌های اقتصاد محیط زیست ما میگیم اصطلاحاً فری رایدر میشن، یعنی در برابر این مواهب طبیعی رایگان که در اختیار ما هست هیچ هزینه‌ای پرداخت نمیشه که نه، بلکه به عنوان منبع آلودگی از این فضاها و محیط زیست استفاده میشه. و امیدواریم انشالله دوستان عزیز، جوانانی که امروزه در دشتها، در جنگلها و در طبیعت به گشت و گذار میپردازن، به تفریح میرن، این موضوع رو توجه بهش بکنن که این فضاهای سبز امانتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده و این امانت واقعا امانتی است که بسیار بخشنده است. اصلا بخشندگی ویژگی طبیعت هستش. من اینو به این خاطر گفتم که امروز متقارن شده با میلاد امام جواد علیه السلام و ارتباطی که میتونیم با این در واقع سخاوت زمین و با این ویژگی امام بزرگوار برگزار کنیم. خب همونجوری که دیدید موضوع بحث ما جلوگیری از تخریب فضاهای سبز هستش. اولا این تکلیف هر انسانیه که نگذاره محیط زیست تخریب بشه. طبعا این فضاهای سبز، این جنگل‌ها، این مراتع بخشی از زندگی ما هست، ما در اون زندگی میکنیم، از مزایاش استفاده میکنیم، از این مواهب بهره‌مندیم، برای تداوم زندگی ما اهمیت داره. گیاهان در واقع منشأ تولید اکسیژن هستن، ریه‌های زمین محسوب میشن. بنابراین این مسئله که چقدر اهمیت داره بر کسی پوشیده نیست و ما باید سعی کنیم از تخریب این فضاها جلوگیری بکنیم.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد، حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد. رود با هل هله، رود با هل هله آماده دریا شدن است.
در این برنامه وقتی از جلوگیری از تخریب فضاهای سبز صحبت میکنیم، یک لایه فقهی، حقوقی، حکومتی هم پیدا میکنه. ما خب یکی از احکامی که در حقوق اسلام از اون بحث میشه امر به معروف و نهی از منکر است. خب حتما امر به معروف و نهی از منکر قرائت زیست محیطی هم ازش میشه داشت، چنان که میتونه بخشی از منکر یا معروف در جامعه جنبه زیست محیطی داشته باشه. بنابراین این جلوگیری از تخریب فضای سبز میتونه در قالب امر به معروف زیست محیطی ایجاد بشه. ما از شهروندان بخواهیم که از تخریب فضاهای سبز جلوگیری بکنن، البته با اون مراتب خودش. نهاد خوبی هست، زمینه خوبی هست که کمتر بهش توجه شده. هر شهروند به عنوان یک حافظ، به عنوان یک شخص مسئول باید تا اونجایی که میتونه در توانش هست در پاسداشت طبیعت و فضاهای سبز تلاش بکنه، خودش اقدامات ویژه‌ای رو انجام بده و از دیگران هم بخواهد که این فضاها رو حفظ بکنن. طبعا ایجاد آتش در جنگل با در واقع عدم رعایت اون اصول حرفه‌ای خودش میتونه یک جنگل رو نابود بکنه، مخصوصا در این ایام که شهروندان گرامی، مخصوصا جوانان عزیز به تفریح در جنگل ها میرن، توجه بکنن به این مسئله که چقدر میتونه برخی از اقدامات اونها بر فضای سبز آسیب بزنه. ما سال گذشته آتش‌سوزی جنگل‌های کرمانشاه رو داشتیم، خب یک مسئله مهمی بود. این برمیگشت به رفتارهای شهروندی، یک سری اقداماتی که شخصا باید انجام بدن، یک سری اقداماتی که از خانواده باید بخوان، از دوستان باید بخوان که در ایام فضای سبز. همچنین بخشی از این تکالیف هم برمیگرده به تکالیف سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در این ایام مخصوصاً توجه داشته باشند به جلوگیری از تخریب فضای سبز. خوشبختانه تلفن‌های خاصی پیش‌بینی شده که شهروندان میتونن تخریب و آتش‌سوزی جنگل رو اطلاع بدن. بنابراین جلوگیری از تکلیف در واقع تخریب محیط زیست هم تکلیف دینی، هم تکلیف شخصی و هم تکلیف شهروندی اشخاص است. امیدواریم انشالله در این ایام به فضاهای سبز، جنگلها و درختها که معمولا اشخاص مسافرت میکنن، تفریح میکنن، در کنار تفریح سالمی که انجام میدن به ارزش طبیعت و ارزش فضاهای سبز توجه ویژه‌ای داشته باشن. تشکر میکنم از توجهتون به این برنامه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است، چشم دل روشن که مهمان میرسد، آب و جارو کن تمام راه را، بیقراری ها به پایان میرسد، منتظر شو لحظه دلخواه را، منتظر شو، منتظر شو، منتظر شو لحظه دلخواه را. شوق با کرد زبان عشق به گفتن آن،